أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا از ادله عامه، از اصول ادله اصول مشترکه، مثل رفع ما لا يعلمون، مثل كل شيء طاهر، مثل كل شيء لك حلال و امثال ذلك، آیا امکان دارد استفاده کنیم ترخیص در بعض اطراف را، یا ادله عامه نمی شود ترخیص در بعض اطراف را استظهار کرد؟ ادله عامه یا اینه که محفوف به قرینه متصلین، هیچ طرف را نمی گیرن، اطلاق ندارن، و یا اگر اطلاق دارن این اطلاقشون هر دو طرف را به سویه می گیره و چون محال اذن در هر دو طرف، اطلاقشون حجت نیست، یا به ما یصلح للقرینیه میگیم اطلاق ندارن ادله عامه، هیچ طرف را نمیگیرن، یا اگر اطلاق دارن هر دو طرف را میگیرن و چون هر دو طرف محاله پس حجت نیست اطلاقشون. این نظر مرحوم ناینی است که فرموده ادله عامه شمولشون نسبت به اطراف علم اجمالی به سویه است، فلا یشملها. در مقابل مرحوم آغازی ها فرموده که نه، می توانیم از ادله عامه، از ادله اصول مشترکه، مثل اینه که مثال زدیم، می توانیم استفاده بکنیم ترخیص در بعض اطراف را. اسم اونو گذاشتن ترخیص تخییری، ترخیص در تخییری در بعض اطراف دیگه، یکی بعضی هاشو. اصل من بیان را که می شود، یا بفرماید شبهه را که می شود از ادله عامه استفاده بکنیم ترخیص تخییری را، خود ناینی مطرح کرده مفصل. آخرش هم گفته آزی غایت ما یمکنن یقال، در استفاده ترخیص تخییری، ترخیص در بعض اطراف از ادله عامه. منتها خودش گفته اینا شبهه باطل. جواب داده مرحوم آغازی آمده گفته نه، این جوابا به درد نمیخوره، شبهه تمامه. گفته نه، از ادله عامه ما میتوانیم استفاده کنیم ترخیص تخییری رو در اطراف علم اجمالی. منتها خودش قائل نیست، اشتباه نشه، خودش قائل به ترخیص تأخیری نیست، چون خودش علیتیه. اون میگه محال ترخیص در بعض اطراف، میگه به خاطر استحاله ما از اطلاق ادله دست بر میداریم. به ناینی اشکال میکنه، میگه شما که اقتضایی هستید، شما که ترخیص در بعض اطراف را ممکن میدانید، باید قائل بشوید. خواست تمام شد دیگه، اون یه مرحله بود، چند روز بحث کردیم. نه، اون خواست دیگه، اون معنا نداره که هر دو رو نمیگرفت که یه حرفا بیاد. خب معلوم باشه بحث دقیقه و مهمم هست. اگر کسی قائل به اقتضا بشود یا اقتضا نه اون مسلک مرحوم آقای خویر داشته باشد. اگر یادتون باشه مرحوم آقای خویی میفرمود که اصلا علم اجمالی بیخاصیته، همه مؤثر جریان اصله. اگرم بگیم علم بیخاصیته تمام المؤثر جریان اصله، باز نوبت بی بحث میرسه که آیا از ادله عامه، چون مرحوم آقای خویم ترخیص در بعض اطراف رو ممکن میدانست، میگه هر جا تعارض کردن اصول جاری نمیشن، هر جا در یکی بود جاری میشود. علم اجمالی مهم نیست، گفت بگذارش کنار. رو مبنای اقتضایی ها و رو مبنای این که ملاک تعارض اصوله، نه وجود علم اجمالی. علم اجمالی خاصیتی نداره. رو این دو مبنا بحث که آیا از ادله عامه می شود ترخیص در بعض اطراف را کشف کرد یا نمی شود. مرحوم نائینی دو تا بیان داره برای دفع این شبهه. شبهه این بود، تکرارش کنه عیب نداره، شبهه این بود که ادله عامه دو تا اطلاق دارن نسبت به اطراف علم اجمالی. یک اطلاق افرادی، کل شیء طاهر، این فرد از اینا را میگیرد، اون فرد از اینا را میگیرد، اطلاق افرادی. و یکی هم اطلاق احوالی، کل شیء طاهر اینو که میگیرد یه اطلاق احوالی داره، طاهرون در حالی که اون طرف رو مرتکب بشوی یا اون طرف رو ترک کنی اطلاق داره. له اطلاقان افرادی و احوالی. اطلاق احوالیش قطعا ساقطه، چون نمیشه کل شیء طاهر بگه این طاهرون علا کل حال، اونم طاهرون علا کل حال، یه اذن در مخالفت عملیه است. اطلاق احوالی ساقط است قطعا. شک داریم که آیا اطلاق افرادی مع تقیید هست یا نه، مع تقیید احوالی. اولش که اطلاق افرادی بود، از ضرورات تتقدر و به قدرها، ما از ظهورات باید به مقدار ضرورت به دست برداریم. یه ظهوری داشت اطلاق افرادی، یه ظهوری داشت اتدارت اطلاق احوالی. اطلاق احوالی ضرورت دست برداریم، ما از احوالی دست برمیداریم، افرادی وجهی نداره دست برداریم. اطلاق افرادیش به حال خودش باقیه. کل شیء طاهر میگه هازا طاهرون لا مطلقا اذا اجتنب تن الاخر، او رو میگه هازا طاهرون لا مطلقا اذا اجتنب تن الاخر، نتیجه میشه ترخیص تخییری. میبینید شبهه صافه. دو تا ظهور داریم، یک ظهورش قابل التزام نیست دست بر می داریم، ظهور دیگر وجهی نداره دست بر داریم. مرحوم نائینی دو تا بیان داره برای دفع این شبهه. بیان اولش یه بیان مفصلیه در فواید، انشاءالله ملاحظه کردید. در اون بیان ایجور فرموده، فرموده که از ادله اصول عامه نمیشه تخییر را استفاده کرد. ای بیان اطلاق احوالی افرادی اینا نادرسته. فرموده که استفاده تخییر تارتن از دال است و اخرى از مدلول است. از دال مثال زد خودش، اکرم العلماء داریم، بعد یه مخصصی وارد شده زید و عمرو را خارج کرده. نمیدانیم زید و عمرو را مطلقا خارج کرده، اونا دیگه اصلا وجوب اکرام ندارن، یا نه زید را خارج کرده در ظرف اکرام عمرو، عمرو را خارج کرده عمرو وجوب اکرام نداره در ظرف اکرام زید. دیروز بیانش کردیم. قدر متیقن از تخصیص اینه که زید را خارج کرده در ظرف اکرام عمرو و بالعکس. این قدر متیقن رو اخذ بکنیم. اما مطلقا خارج کرده ما شک داریم. زید و عمرو مطلقا خارج شده باشن فرض شک داریم دیگه. ما قدر متیقنشو اخذ میکنیم، میگیم اکرم العلماء الا زید در ظرف اکرام عمرو، الا عمرو در ظرف اکرام زید. نتیجه میشه ما نسبت به زید و عمرو مخیریم، باید یکشو اکرام بکنیم. از خود اصالت العموم اکرم العلماء ما به این نتیجه میرسیم که مخیریم، یکی از اینا رو باید اکرام بکنیم. این تخییری که از شکم اصالت العموم، اصالت العموم تخصیص خورده نه به زید و عمرو، به زید و عمرو ایجوری، پس نتیجه این اصالت العموم تخییر دیگه، تخییر بین اکرام زید یا عمرو. این استفاده تخییر از دال. استفاده تخییر از مدلول که دیروز عرض کردیم مربوط به باب تزاحم است. اونجا مدلول ها هر دو حقن، انغازی واجبه انغازو واجبه، جعل مشکلی ندارد، هر دو ملاک دارن در باب تزاحم. فقط شما قدرت نداری هر دو را بیاری، چون قدرت نداری عقل میگوید این خاصیت دو ملاکه، خاصیت مدلوله، چون هر دو تا ملاک داره، هر دو وجوبش مشکل ندارد و قدرت شما واحده، پس یکی را بیار دیگه، هر دو ترکنی عقاب داری، این خاصیت مدلوله. این کلمه را اضافه کنید، فرموده تخییر در قسم اول ظاهریه، از اصالت العموم کشف کردیم تخییر را، اصالت العموم حکم ظاهریه، اصل اینه که عموم عام باقی مونده باشد در جایی که زید نسبت به زید عند ترک اکرام عمر، به خلاف تخییر در باب تزاحم که تخییر واقعیه، اونجا عقل حکم به تخییر میکند، صحبت شک نیست اونجا اصلا. در اصالت العموم شک داریم چی مقدار خارج شده، تأخیر ظاهریه، ولی در اینجا صحبت شک نیست، صحبت عدم قدرت، تأخیر واقعیه. فرموده تأخیری که از دال کشف می شود ظاهری، تأخیری که نتیجه کیفیت مدلوله، مدلول ما رو به اون تأخیر می رساند، تأخیر واقعی. در ادامه فرموده که هیچ کدام از این دو قسم تخییر در ادله اصول عملیه منطبق نمی شود. در ادله اصول عملیه نه تخییر را از دال میتونی کشف کنی نه از مدلول. اما از مدلول که واضحه، چون مدلول در ادله اصول عملیه ملاک نداره، متزاحمه نیستن که مدلول ها، حکم ظاهریه. تزاحم در مدلول دلیلین ای در امارات بنابر قول به سببیت، سببیتی های جور میگفتن قیام اماره سبب میشه نماز جمعه ملاک پیدا کنه، قیام اماره سبب میشه نماز ظهر ملاک پیدا کند، بعد میشه تزاحم. تزاحم تخییر عقلی در امارات، اونم بر مسلک سببیت که مسلک باطلیه. اما در امارات بنابر طریقیت تضاهم نیست، یکیشون بیشتر ملاک نداره، یکیش بیشتر راست نیست. در امارات تضاهم نیست فضلا از اصول عملیه، اصول عملیه که با قول خودش مجرد تطبیق العمل است، در مقامش شک و جهل، هیچ گونه ملاکی در کار نیست، هیچ گونه حکم عقلی به تخییر نیست. تخییر دومی که در باب متزاحمین است، در باب اصول عملیه مصداق نداره. و اما تخییر قسم اول، فرمودن نه، تخییر قسم اول هم اینجا را نمیگیرد. کل شیء قاهر هم اینو میگیرد هم اونو میگیرد، شمولش هر دو را به سویه است. این که قید بزنیم کل شیء طاهر را در یکی به ترک به اجتناب از دیگری، گفته اینجا وجهی نداره. عقل میگه، آقا اینطور میگیم، عقل میگوید که ترخیص در هر دو محاله، بیش از این دیگه ما چیزی نداریم، از این حکم عقل نمیتونیم کشف بکنیم که تخییر، که ترخیص تخییریه. یک کل شیء طاهری داریم، عقلم میگه آقا هم این پاک باشه هم اون پاک باشه، محاله، بیش از این دیگه نداریم. خب حالا عرض میکنم، این فرمایشی که در فوائد فرموده، لیکن انصاف اینه که مرحوم حسن محمد باقر فرموده حرفای گفته ناینی لا یرجع الی محصلن، ما از بابی که جای دیگه این مفیده بیانش کردیم، این راست میگه. این که مرحوم ناینی فرموده تخییر قسم اول اینجا جا ندارد، این مجرد ادعای، هیچ فرقی نمی کند. این کل شیء قاهر نسبت به این دوتا با اون اکرم العلمایی که ایشون مثال زده، هیچ فرقی نمی کند. اکرم العلما هم یک تخصیصی خورده، شک داریم تخصیص اف نسبت به زید و عمر، شک داریم تخصیص افرادی زید و عمر این دو فرد خارج شدن یا نه، تخصیصش احوالیه، زید و عمر در حالی خارج شدن، اصلشون خارج نشده. اینجام عیناً همین جوره، کل شیء طاهر میدونیم یه تخصیص اینجا خورده عقلا، نمیدانیم که آیا این تخصیص عقلی نسبت به دو طرف است، تخصیص افرادی، یا نه نسبت به هر طرف در حالی دون حالی، تخصیص احوالی. فرقی بین محل کلام و اکرم العلماء نیست. مرحوم آغازی ها فرموده، نمیدونم در جریان کارش هستید یا نه، مرحوم آغازی ها بر فوائد تعلیقه زده، و ما من حرف از ناینی الا این که مناقشه کرده، اصلا برای مناقشه کردن تعلیقه زده، گاه گاهی هم تون شده، یعنی خیلی اوقات تون شده، از جمله اینجا فرموده تا قیامت هم فکر بکنی فرقی بین این دوتا پیدا نمی کنی. بله، چه فرق بین اکرم العلماء با این کأسین، اینجا میدونی حیکش حرامه، با اکرم العلماء با زید و عمر اونجا میدونی یکی از زید و عمر وجوب اکرام ندارن یا حرام اکرامش، چه فرق بین اینجا و اونجا، تا قیامت فکر کن فرق پیدا نمیشه. که ان مرحوم ناینی به این ضعف این کلامش متنبه شده و دیده که اینا نمیتونه مشکل رو حل کنه. در دوره اخیره که اجود التقریرات دوره اخیره مرحوم ناینیه، در اجود و تقریرات آمده یه فرقی بین اون اکرم العلماء و محل کلام گذاشته. همینی که آغازی ها میگه فرق نداره تا قیامتم فکر کنی فرق نداره، و آمده گفته نه، فرق بین این مثال، مثال اکرم العلماء، و بین مقام فرقش چیه؟ فرموده در اکرم العلماء ما یه مخصص لفظی داریم که گفته زید و عمرو اکرام نکن، واجب نیست اکرام زید و عمرو، منطقه مجمل اون دلیل لفظی ما نمیدانیم، میگه مطلقا اکرام نکن تا بشه تخصیص افرادی، یا یکی گفته اکرام نکن زید و عمرو را، یعنی مجموعنشو اکرام نکن ولی یکی دون دیگری لازمه تا بشه تخصیص احوالی. این دوتا را حتما هضمش بفرمایید. اون دلیل مخصص اگر بگوید زید و عمرو را مطلقا اکرام نکن میشه تخصیص افرادی، زید و عمرو این دو فرد از اکرم العلماء خارج شدن، شد تخصیص افرادی. اما اگر گفت نه، معن وجوب اکرام ندارد، یکیش دونی دیگری وجوب اکرام دارد، اکرم العلماء میشه تخصیص احوالی، زید ازش خارج نشده، عمرو ازش خارج نشده، زید خارج شده در حالی که عمرو را اکرام بکنم، عمرو خارج شده در حالی که زید را اکرام بکنم. این را اسمش میشه تخصیص احوالی. فرد در حالی خارج شده دون حالی، لا مطلقا. خب در حقیقت اکرم العلماء هنوز عمومش باقیه. اکرم العلماء میگه زید رو اکرام کن، عمرو رو اکرام کن، فقط میگه الا در حالی که، یکی گفتم زید رو اکرام کن الا در حالی که عمرو رو اکرام کرده باشی، تخصیص احوالیه، ولا اصل زید و عمرو رو اکرم العلماء هنوز میگیره. فرموده فرقه، اونجا ما یه دلیل لفظی داریم برای تخصیص، اون دلیل لفظی مردد است بین این که مقید افرادی باشد یا مقید احوالی، قدر متیقنش احوالیه، افرادی به حال خودش باقیه. و اما در محل کلام ما یه دلیل لفظی بر تخصیص نداریم، آیه روایتی نیامده که قاعده طهارت در اطراف علم اجمالی نیست، اینجور چیزی نیست که، اونی که از حکم عقل، این عقل است که میگوید نمی شود کل شیء طاهر هم اینو شامل بشود هم اونو شامل بشود. عقل میگوید اطلاق محال است. وقتی عقل گفت اطلاق محاله، خب تقییدم میشه محال دیگه، تقیید بزنیم این طاهر است اگر او را اجتناب، تقییدش میشه محال. چرا؟ چون اگر تقیید ممکن بود اطلاق هم ممکن بود دی. تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. این را در باب مطلق و مقید بحث کردن، اطلاق عدم و تقیید است، تقیید ملکه است. کل مستعالت تقیید، تقیید به قصد امر محاله در اوامر تعبدی توسلی، اطلاقش محاله. اینجا هم همینجوریه. فرموده اطلاق کل شیء طاهر نسبت به این دوتا محاله. وقتی محال بود دیگه نوبت به تقیید نمیرسه، چون اگر تقییدش ممکن باشه پس معناش اینه که اطلاق ممکنه. کأن میگه از استحال الاطلاق استحال التقیید، تقیید محاله. نمیتونی بگی کل شیء طاهر مقید است در اینجا، هذا طاهر ازش تنبت عن الاخر، تقییدش محاله. بعد یک انقلز قلسو گفته که انقلز که آقا مقید ما در اینجا حکم عقله، درسته، ولی این حکم عقل قدر متیقن داره. از اول اون مقداری که یقیناً عقل تقیید میزند تقیید احوالی ره. اصلا عقل تقیید احوالی میزنه کلش انتاهر را، تقیید اطلاق احوالی، اطلاق افرادی به حال خودش باقی میمانه. جواب داده این قلت، قلتو که این حکم عقل در مقام ثبوته، در مقام جعله، در رتبه سابقه این حکم عقل که اطلاق محاله، و وقتی اون اطلاق محال شدی تقییدم فرونه محاله. این قلتش همه ای کلام در همون قلتویه. این فرمایشی که مرحوم ناینی فرموده که نهایت قلتش همینه، این بحث بحث ثبوتیه، حکم عقل در مقام ثبوت و واقع که میگه اطلاق محاله. ایجور نیست عقل بیاد الفاظ رو دستکاری بکنه بگه مرادش از لفظ اینه یا اونه، مردده. بس مقام اثبات نیست. به خلاف اون مثال بس مقام اثبات بود، دلیل مخصص مجمل بود. اینجا بس ثبوتیه، در مقام واقع جعل مطلق طهارت محاله. وقتی جعل را عقل گفت محاله، دیگه نوبت به تقیید نمیرسه، تقیید مقام اثبات نمیرسه. خب این فرمایشی که مرحوم ناینی فرموده دیگه، مثل که مرحوم آغازی ها موفق نشده که به اجود تعلیقه بزند، به همون فوائد تعلیقه زده. این فرمایش مرحوم ناینی هم نه، اینم مجرد ادعای. این انقلتی را که خودش آورده حرف حسابه. ما قبول داریم فرق است بین مقام و اون مثال. اون مثال مخصص لفظ دارد، لفظ دارد مردد است بین دو معنا. یک معنا تخصیص افرادی می شود، یک معنا تخصیص احوالی. بعد میگیم عام قدر متیقنش تخصیص احوالی خورده، پس اون عام نسبت به فرد مرجعه، درسته، اونجا صحبت لفظ است و تقیید، مقدار تقیید مردد است بین اقل و اکثر، اقلش اخذ میکنیم، در اکثر به عام مراجعه میکنیم. و درسته که فرموده اینجا لفظی نیست و باب عقل، حکم عقل. عقل که اینجا میگه آقا ترخیص مطلق محاله. ولیکن فرف اینه که همین عقلی که میگوید محاله، باید ببینیم مثل همون لفظی، باید ببینیم چه مقدار را میگه محاله. درسته اینجا عقل که میگه محاله، اما چه مقدار را عقل میگه محاله؟ اگر بگویید عقل مطلق و ترخیص را میگه محاله، ای با مسلک اقتضا جور در نمیاد. مسلک اقتضا میگه ترخیص در بعض اطراف عیبی نداره. خود ناینی گفته ترخیص تخییری به مکان من الامکان، امکان داره، عقل رو نفی نمی کنه. حاکم در این باب عقله. اگر میگید عقل مطلق و ترخیص را نفی میکنه، چه ترخیص مطلق چه ترخیص مقید، ای که با مبنای اقتضا سازگاری نداره. خلفه فرض اینه که عقل ترخیص مقید را ممکن میدانه، چون ترخیص مقید مساویست با ترخیص در بعض الاطراف. خب وقتی ترخیص مقید را ممکن دانست، این قول زنده می شود. عقل میگه تقیید، اون مقداری را که عقل میگه تقیید، همینه میگه اطلاق مراد نیست. اطلاق افرادن و احوالن مراد نیست، این میگه این محاله. کل شیء قاهر هم اینو بگیرد افرادن و احوالن، هم اونو بگیرد افرادن و احوالن، میگه محاله. به این مقداری که میگه محاله، ما از کل شیء قاهر دست برمیداریم، میگیم کل شیء طاهر نمیتونه هم اطلاق افرادی داشته باشه اینجا، هم اطلاق احوالی، محاله. و اما مازاد بر این اطلاق افرادی داشته باشد احوالی نداشته باشه، عقل حکمی نداره. این به زنگاش هم اینجاست. اطلاق افرادی داشته باشد احوالی نداشته باشد، عقل ساکته. ظهور منعقده، ظهور در اطلاق افرادی منعقده، وجهی نداره که ما از ظهورش در اطلاق افرادی دست برداریم. از ضرورات تتقدرت به قدرها، همین قلتی را که مرحوم ناینی آورده بعد جواب داده، عقل در مقام ثبوت میگوید، اون جوابش بهتره این که نمیفهمیم چی فرموده در اون جواب. این قلت محکم ترجیب نامرجه چیه؟ مقیده، هر دو ترخیص درشون هست به نحو مقید. ترجیب نامرجه کدومه؟ نمیگیم خصوصی طاهره، طاهرون انشتنبت عن الاخر، اون طاهرون انشتنبت عن الاخر، ترجیب نامرجه لازم نیامد. تقیید نه، اینا الفاظ مخصص لبیه، یعنی مخصص میگه اطلاق نیست اینجا، اما چی جور مراد چیه ربطی به عقل نداره. عقل اینقدر میگه، میگه نمیشه کل شیء طاهر اطلاق داشته باشه، هم اینو بگیره هم اونو بگیره، این نمیشه. اما چی جوریه، مراد چیست، اون ربطی به عقل نداره، اون رو قوانین اصول درست میکنه. قوانین اصول رو که به کار بیندازیم، میگیم خب اطلاقش غلطه، مراد نیست. چه مراد است؟ میگیم از ضرورات تتقدر و به قدرها، وجهی برای رفعیت از ظهور اطلاقی کل شیء طاهر در هر کدام نداریم. ظهور منعقده، مانع نداره این ظهور. همه میگن محاله، حالا رو میگم، اون کلمه رو میگم الان عرض میکنه. و اما این که در کلمات ناینی در اجود فرموده وقتی اطلاق محال شد، تقییدم دیگه محاله، نوبت نمیرسه بحث از تقیید، اینم از غرائب کلامیشانه، بس که بنا داشته که بالاخره این شبهر جواب بده، فرمایش زیاد فرموده، این از غرائبه. چرا؟ خاطر این که در عدم و ملکه میگوین از استحال استحال الاخر، از استحال الملکه استحال عدمها. اگر محال شد بینایی در دیوار در ستون، پس محال اما عدم ملکه. از استحال الملکه استحال عدمها، در تعبدی توسلیم همینجور میگفتن، میگفتن از استحال تقیید به قصد امر، این ملکه تقیید ملکه، استحال الاطلاق چون تقابلشون عدم ملکه. راسته، عدم ملکه داستانش همینه دیگه، همیشه عدم ملکه در جای صدق میکنه که شأنیت ملکه رو داشته باشه. به دیوار نمیگن عما، چون شأنیت ملکه را که بصره نداره. از استحال البصر، به همین ملاک ها، از استحال البصر استحال العما، اصلا عدم ملکه یعنی عدمی که در مقابل عدم مطلق، سلب و ایجاب، سلب و ایجاب عدم مطلقه، عدم ملکه عدمیه که من شأن الملکه. فاذا استحال الملکه شأنش نداره، شأنیت ملکه نداره، اینم استحال دیگه. این واضحه در تقابل عدم ملکه، اذا استحال الملکه استحال عدم الملکه، چون در عدم ملکه افتاده شأنیت برای ملکه. پس اگر ملکه محال شد شأنیت ملکه رو نداره، وقتی شأنیت ملکه رو نداره عدم رو نداره. تمامش کنم، اما این که از استحال عدم ملکه استحال ملکه، نه، این رو تقابل عدم ملکه اقتضا نمی کنه. از استحال عدم ملکه استحال ملکه، نه، این اقتضا نمی کنه. حالا عرض می کنم، منبهش خطاب محاله که اطلاق داشته باشد، هم بگیرد قادر را هم عاجز را، محاله اطلاقش، محاله، تکلیف عاجز قبیح، ولی تقییدش به قادر عیبی نداره که استحال الاطلاق بالقادر والعاجز. خود ناینی فرموده خطابات مقیدن به حسه مقدوره، استحال الاطلاق تغییر ضروریه نه محاله. چجور شده مرحوم ناینی اینجا اینجور فرموده؟ فرموده اطلاق کل شیء قاهر نسبت به این دو مورد محاله، وقتی محال شد تقییدش هم محاله. چه ربطی به هم داره؟ خب اطلاقش محاله، نمیتونه، چون محذور داره، تقییدش محذور نداره، ممکنه مشکلی نداره. خودش در فواید این را هم گفته، مناقض این را گفته که این که ترخیص تخییری در اطراف علم اجمالی ممکن است به مکان من الامکان، راست میگه. اینا رو نمیدونم چجور فرموده از استحال الاطلاق استحال التقیید. تو مصباح الاصول هم جواب داده، نگاه کنید مصباح الاصول در همین بحث جواب داده از ناینی، مرادش همینه که ما داریم صحبت میکنیم، یه خورده ناصافی داره جوابش، مقرر صاف صحبت نکرده، ولی جواب همینه. این حرف ناینی که از استحال خوب گفته دیگه، در مصباح گفته جهل، جهل و علم ملکه و عدم ملکه هم دیگه، علم ملکه، جهل عدم ملکه. جهل بر خدا محاله، علم محاله، گفتنی نیست که جهل محاله، علم ضروریه در حق خداوند. این حرف خیلی عجیبه که از استحال عدم ملکه استحال خود ملکه. چی میفرمایید؟ صفات باری؟ بفرمایید، برای بندگان بفرمایید. این که بنده غنی از مولاش باشه محال دیگه، احتیاج نداشته باشه، حاجت، عدم الحاجت، اینه مثال زده محض خاطر شما فرض بفرمایید، عدم حاجتش به باری تعالی محاله، ولی حاجتش ضروریه، فقرش ضروریه. همینجوره این فرمایش مرحوم ناینی هم فرمایش، بله، خیلی نمیدونم دیگه، مرحوم ناینی میگن، بله، خیلی حرفاش اینجوریه، اکثر حرفاش اینجوریه که یا خیلی عالیه یا خیلی اونبریه. بله، یه وقت از مرحوم استادم ویشونم گفتیم که چجور ناینی، اصلا ناینی که اونجور صحبت میکنه گاهی واقعا خیلی حرف حساب میزنه، چجور میشه ایشون میگه منم از مرحوم آقای خویی پرسیدم چی جور میشه. مرحوم آقای خویی گفت اتفاقا در زمان حیاتشم همینجور شاگرداشم میگفتن که چی جور میشه که بله این متسلسله. خلاصه که در همون زمانم میگفتن چی جور میشه نانی، یه دفعه اونجوری میشه، یه دفعه عرش عرشی میشه، یه دفعه فرش فرشی میشه. بله حالا هنوز میرسیم، عرض کردیم این بحث طویل و زیله، این ما موافقیم با شما هستیم، ما موافقیم با شما میرسیم. هذا هو الجواب الاول از شبهه به توسط خود مرحوم ناینی که اولش بوده این شبهه رو خودشم الغا کرده. مرحوم آغازی اینجا همش تبع ناینیه، در اون بحث قبلم خود ناینی شبهه استصحاب طهارت رو آورده بود، اونم تبع بود، اینجام تبع اصل ناینیه. الان در این مسائل اصل ناینیه. شبهه ای را که خودش الغا کرده بعدم گفته شبهه ضعیفه، ما هم خیلی طولش دادیم برای که از ذهن طلبه ها بره بیرون، نه برعکس این حرفا این شبهه را در ذهن ها قوی تر میکنه. اگر شبهه ای بود جوابش ضعیف بود معلوم شه شبهه قویه. خب بعد از مرحوم ناینی عرض کردیم دیگه، مفصل ترین بحث را مرحوم آسد محمد باقر آورده که از این شبهه 9 تا جواب آورده که ما همش متعرض نمیشیم، اون گلچین میکنیم دیگه. مرحوم آقای خویی هم این جوابهایی را آورده، نه به تفصیل آسد محمد باقر، لعل مثل مرحوم آقای خویی دیده که جوابهای استادش نه اینا علیله، جواب دیگری داده. الجواب ثانی عن الشبهه، جواب مرحوم آقای خویی در مثبال اصول، اونا که اهل صفحه هم صفحه 355 اگر درست باشه. خب نگاش بکنید خوبه، ای بحث دقیق و ثمریه. مرحوم آقای خویی جوابای دیگری را از این شبهه داده. باز اگر اونجام نگاه کنید میبینید که با سختی داره جواب میده، های به عبارت اخرى و الحاصل، ای جایی که های عبارتار عوض میکنن این معلوم میشه که ناصافی داره قضیه. جواب داده در مثبال اصول به جواب ثان، و اون جواب ثانی اینه که فرموده اینجا جای ترخیص تخییری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این ترخیص تخییری، اباحه تخییریه را شما میخوای از کلش این طاهر استفاده کنی، با همون بیان اطلاق احوالی افرادی، کل شیء طاهر حکم ظاهری را داره بیان میکنه، اصل عملیه حکم ظاهری را داره بیان میکنه، شرط حکم ظاهری اینه که یقین برخلافش نداشته باش، شرط حکم ظاهری اینه که یقین برخلافش نداشته باش، و اباحه تخییریه را اینجا ما یقین برخلافش داریم، یقین داریم که اینجا در واقع اباحه تخییریه نیست، یکیش نجس واقعا، یکیش هم مباح مطلقا، اباحه تخییری را قطع به خلافش داریم. پس نمی شود بگوییم کل شیء طاهر، اینجا ترخیص تخییری را ثابت می کنه. تخییری خلاف واقع است، علم به خلافش داریم قطعا، فلا مجال لکل شیء طاهر. همین چندی قبل اینو بحث کردیم، گفتیم نه این که شرط حکم ظاهری اینه که علم به خلافش نداشته باشید درست نیست. ایشون درست میگه ما قطع داریم به خلاف این واقعا، یا یکیش حرامه یکیش اباحه مطلقه داره، راست میگه، اما شرط حکم زانی که قطع به خلافش نداشته باشی؟ نه، شرط حکم زانی که قطع به واقع نداشته باشی، شک در واقع داشته باشی. موضوع اصول عملیه شک در واقع، اگر یقین به واقع پیدا کنی مرتبه حکم ظاهری لم ینحفظ که آخون میگو. لذا این فرمایش که ایشون فرموده، مرحوم استاد محمد باقر می جواب را داره، قبلنم گذشت این فرمایش درست نیست، میماند کلام در جواب سوم پنجشنبه جمعه است. مطالعه بفرمایید، دقت بفرمایید، بحث عمیقیه و ثمره زیادی هم داره. تا روز شنبه انشاءالله.